بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که یک مطالبی رو مقدمتاً بگم که مطلب شاید بهتر روشن بشه. یه تعدادی روایات در باب دوازدهم از ابواب ربا در اونجا قرار گرفته که مالی به دست ما رسیده، میراثی از پدرم از دیگری که میدارم در بین این مال ربا هم بوده، اموالی این مورث داشته و پولهای دستش بوده که در این پولها من جمله ربا هم وجود داشته. چه کنم؟ هر در می فهمد که کلهو لکل مهنا و علی هلوه مانعی نداره بخور. در باب دوازدهم از ابواب ما یکتسب به، حدیث دوم روایتی است موثقه سماعه است. در اونجا میگه خب یک کسی مدتی کارمند توی تشکیلات بنی امیه بوده و منقار مالی را دست آورده، چکا کنه؟ حضرت میفرماید انکان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جمیعا فلا یعرف الحلال من الحرام فلا بأسه. اگر در این مالهایی که این آقا به دستش آمده حلال و حرام مخلوط شده و مشخص نیست که کدام حلاله و کدام حرامه، استفاده بکنه بحثی هم بهش نیست. خب این مورد اختلاط هم هست. عرض میکنم حضورتون که یه مطلبی رو بعض معاصرین ما دیشب در کتابش دیدم نفته. ایشون میگوید که خلاصه مطلب اینه که بالاخره مردم بیچاره اموالی دستشون میاد. خب حالا این در این مال اگر یه مقداری مخلوط شده به حرام، این بدبخت چیکار کنه؟ مقتضای علم اجمالی که خب اینه که از همه احتیاط کنه دیگه. خب شما در علم اصول خوندید که اگر علم اجمالی به یک تکلیف منجزی بود، هم مخالفت قطعیهش حرامه و هم تحصیل موافقت قطعیه لازمه. خب مگر نمیگید که اگر در بین مثلا 10 انا 20 انا که همه محل ابتلا بود، یک آنی نجس بود، هم واجب اجتناب از همه اوانی. خب حالا پولهایی هم که مثلا در بانک هست خب محل ابتلاعه. حالا اگر در بین این پولها مقداری حرام بود، خب قاعدتا اجتناب از همه واجبه. اما حالا سوال، خب این بنده خدا چه کنه پس؟ اگر خواسته باشیم به قواعد رجوع کنیم، پس معناش اینه که دیگه اشخاص باید دست از پا خطا نکنن. این اختلاط امتزاج ها هم یه چیزیست که عادی شده در زندگی مردم و بسطرفی هم آدم نیاز به پولش داره. خب باید پولش را خرج زندگیش کنه، خرج هر چه میخواد بکنه بکنه. چه باید کرد؟ این راه استخلاصی نجات بشید. گاهی اوقات میگن برو بخور، مانعی نداره. علیه الود ولکل مهنا. برو باش کرده، او یه خطایی کرده دیگه، چون خودت درد سر برای خودت درست نکن. به این مضمون روایاتی هم در باب ربا صاحب وسائل جمع کرده و هم در ابواب ما یکتسب به، در این ابواب هم در بعض از بابهاش مثل باب دوازدهم در این مضمون روایاتی هست که بالاخره اصلا وقتی مال مختلط میشه به حلال و حرام کاری نداشته باش، برو تصرف بکن، مانعی هم نداره. خب حالا اگر این مسئله در ذهنتون بود، مرحوم صاحب مستند هم یک بخشی طولانی از این روایات را در همین بحث ما نحن فی در کتاب جلد دهم مستند آورده، از کنیم مستند های فعلی دارن جلد دهمش بود، و عرض کنم حضورتون که روی این زمینه بخواد بگوید که بالاخره اساساً دادن خمس هم معلوم است واجب باشه. خب اینه خواستم در ذهن شریفتون این مطلب باشه که بالاخره اولاً در تعدادی از روایات در مورد اختلاط مال حرام به حلال دست را به قول معروف باز گذاشتن. میگه خود تو اگر میدونی اینه به خصوص شخص این حلال حرامه، خب در آن شخص خصوص تصرف نکن. در روایت ربا هم داره، میگه اگر میدونی اینه به خصوص رباست، اونی که ربای به صاحب ربا رد کن، باقی مال را تصرف کن. در مختلف هم بعض از روایات ازش این برمیاد که اگر آدم بدن شخصاً کدام شی حرامه از او اجتناب کنه، اگر نمیدانه هیچ. از طرفی هم به قول مرحوم استاد خود چیکار کنه؟ رفتاد یه چیز حرامی هسته، شما هم مقتضی علم اجمالی باشید که باید زندگیش رو ول کنه دیگه. بالاخره راه حلی شارع مقدس نشون داده، حالا یا راه حلش همین است که ایشون گفتن در بعض وقت بخور رفل هم محنا و علیه الفه وزره، یا این است که خب مثلا راه های دیگری که برای قضیه ذکر کرده. بخی این بعض معاصره یه نکته گفتن که این نکته به نظر ما یه مقداری جلب نظر کرد، اون اینه که چون در کلمات روایاتم مالوکه اضافه کرده، میگه اخرج خمس مالک، یا اینکه تصدق به خمس مالک، همه را هی به خودش اضافه میده، میگه مال تو را مال توست. میگه اینها قرینه است بر اینکه که ان شارع مقدس میخواد بگه جایی که مال خود حلاله و مخلوط به حرام شده، بالاخره این اختلاط سلب مالیت و ملکیت از تو نمی کنه و بالاخره این مال مجموعاً مال تویه. اما خب حالا همونطوری که کسی که گنجی که گیر میاره میگه مال این آقایی است که واجد گنج شده، کسی که رفته در معدن استخراج کرده مال زیادی را میگیم این معدن مال اویه، این اموال مال این آقاست که او اضافه میکنید. مطابق بعد شارع مقدس میگه که خب بالاخره ما این را در اختیار تو قرار دادیم، این ما بودیم که این همه مثلا تحولات در دنیا ایجاد کردیم تا تو امروز بنانی به کفاری و به غفلت نخوری. حالا ما میگیم برای اینکه در دنیا طبقه فقیر هم نفع ببرن، بیا و تو یک پنجم مالت را در غنایم، در معادن، در کند و غیر ذلک بپرداز، بعد چهار پنجمش هم مال خوده، اونی که در زکاته. بسیار خوب، ما شما بذری پاشیدی، زحمت کشیدی، آبیاری کردی، اما ما بودیم که آب دادیم، ما بودیم که آسمان خورشید فرستادیم، ما بودیم که این همه نزولات جوی فراهم کردیم، ما بودیم که در زمین این همه خواص را ایجاد کردیم. درست حالا که گیر تو آمد یک بذرت به ما دل به 20 برابر شد، بیا و حالا یک عشر مالت را هم از این را خارج کن تا گوارا باشه، هم طبقه فقیر نفع ببرن و هم تو هم صاحب مال بشی. اینجا هم ایشون میگه با توجه به اینکه غلبه ملک خودش هست در مورد مختلف، غلبه با مالک شخصی است که اکثر مال مال اویه، و این هم یک نوعی از غنیمت. حالا مال مختلفی گیر آدم آمده، از میراثی غیر میراثی فلان یا کسب و کاری، حالا چون اکثرش حلال و طیب و طاهره، پس که ان به منزله معدن و کند تقلیب شده جانب حلیت، میگیم این مال همش مال تویه، ولی خب بیا و مثل قضیه کشاورزی، مثل معدن، مثل کند، یک پنجم مال را خارج کن و بپرداز. بنابراین اگر اینطور ما فهمیدیم و گفتیم به این که همونطوری که در مصحح عمار ابن مروان قرین قرار داد، قرین کنز و معدن، گفت یکی هم المال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، معلوم اینه که میدونی که صاحبش که خب باید بهش بده، حالا که وقتی ماش نشناختی این قرین اونها قرار داده، همونطور که در غنیمت مال توست اما یه پنجمش را بده خمس، معدن را تو استخراج کردی اما یه پنجمش را بده، و همچنین کند را مال توست اما یه پنجمش را بده. مال مختلط هم همینطوره، این یه مالیست در دست توست، تو زحمت کشیدی یا از مورثی به تو ارث رسیده، حالا به خاطر تقلیب جانب مال ملکیت خودت به تو نسبت میدیم، میگیم مال توست اما اخرج خمس مالک یا تصدق به خمس مالک. خب حالا اگر این طور ما برداشت کردیم که گفتیم که بالاخره مسئله این نیست که بگیم طبق قاعده‌ای که در اصول خوندیم علم اجمالی است و شبه محصوره است، پس اجتناب از همه واجبه، نه، این را اینجا رد کرده شارع مقدس، اینجا علم اجمالی شما تنجید آور نیست، اجتناب از همه لازم نیست. از طرفی در میبینیم در مصححه عمران عمار کنار کنز و نمیدونم معدن و غنیمت قرار داده، عده از روایات هم اشاره کرد فرمود که اذا تابه تابه مالو، وقتی توبه کرد مالش هم پاک میشه. بنابراین اینا همه نشانه اینه که بالاخره مسئله این مال مختلط هم موجب سلب آسایش و سلب استفاده از بدبخت ما صاحب مال نمیشه، بلکه مال مال اوست، ولی باید طبق اون چه در زکات اوش در خمسه خمس را خارج کنه. خب این سنخ برداشت از روایات به خصوص با تعدادی از اخباری که مستند که صاحب مستند نقل میکنه، بحث کردم در باب 12 ابواب ربا وارد شده، موثقه سماعه در باب 12 از ابواب ما یک تصوبه حدیث دومه، که سماعه داره میگه که بالاخره من چنین از کنم ما در دستگاه بنی امیه مال حلال و حرام قاطی شده، حضرت میگه خب اونایی که میدانی دیدی ملک این کسی ها میلا باقش را بخور، مال خودت حلاله. یعنی چند جمله است در کلمات روایات، مالکه اخرج خب خمس مالکه المال لک، یا در موثقه ام سماعه و امثال ذالک، اینها نشون میده که مسئله این نیست که به خاطر اختلاط سلب اختیار از بیچاره بشه و دیگه از مالش استفاده نکنه و یک حکمی باشه که به اصطلاح تعبد خاصی در اینجا باشه. نخیر، این هم مثل سایر غنایمه، همونطوری که غنایم دیگر حالا به هر علتی اصلاح جامعه کذای سد جوع فقرات و هر علتی باید خمسش اخراج کرد، اینم از اون قبیل باشه. خب حالا این برداشتی که بعض معاصرین کردن، حرف خیلی دور از آوادی هم به نظر من نیست با توجه به مجموع روایات باب. حالا بعد از این برگردیم ببینید صورت اختلاط گفتیم که یه مرتبه نه مال معلومه که چقدر مقدار حرام مختلف، نه صاحب مال مشخصه. این فرض اول بود که آیون اکثرا صاحب قنیه هم ادعای اجماع کرد که اینجا باید خمس این مال رو خارج کرد، باقیش هم طیب و طاهره. فرض دوم اینه که مقدار میدانیم اما صاحبش نمیدانیم. یه مرتبه اینجا میدین 180 درجه مسئله فرق کرد. صورت اول که هم نه مال معلومه نه مالک مال معلومه، میگه خمس بده به سادات و ارباب و خمس، به امام امیرالمومنین فرمود اد خمس مال رو بیار پیش من، باقی هم لک حلال. اما حالا اگر همینقدر مقدار معلومه اما صاحب مال معلوم، مختلطه و علال مختلطه. الان هم مختلط است مال حرام در مال من، ولی مقدارش هم میدونم که چقدره اما صاحبش هم میدونم چی بوده. اینجا میگه نه دیگه، به سادات نده، بده به فقرا.
به نظرتون این فرق درسته؟ این چه همین انقدر چون اینجا میدانیم مقدارش را، چون میدانیم مال فقرایی دیگه، به سادات نمیرسه، اونجا چون نمیرسه